أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبریک و تهنیت عرض می کنیم. این ایام رو، ایام پر خیر و برکت دهه امامت ولایت، به ویژه امروز رو که روز میلاد مسعود امام هادی علیه افضل صلوات المسلین، انشاءالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از پیروان و رهروان حقیقی اهل بیت به ویژه امام هادی و در آخرت انشاءالله مشمول لطف و شفاعت و عنایت و دستگیری حضرتش همه ما قرار بگیریم، به محضرشون صلواتی هدیه بفرمایید. میراث فوق العاده گرانبهای امام هادی علیه السلام برای ما به جای گذاشتن، از باب اینکه ما انس با اهل بیت، ملاقات با اهل بیت، زیارت با اهل بیت جزء حیات حقیقی و واقعی ما قلمداد میشه. نمیتونیم که انس با اهل بیت رو ازش ساده بگذاریم، ارتباط با اهل بیت رو ازش ساده بگذاریم. علاوه بر این که در نظام اعتقادات ما جایگاه ولایت و امامت روشنه، در ارتباطات ظاهری ما هم این یک امر بسیار لازم و ضروری. اینکه به زیارت اهل بیت میریم، چطور با اهل بیت حرف بزنیم، چطور ازشون خواسته هامون رو مطرح بکنیم، چطور با اهل بیت انس بگیریم، این همیشه برای ما یک دغدغه بوده که بیشترین استفاده‌ای که از حرم میتونیم بکنیم این که مشرف میشیم محضر حضرت علی ابن موسی رضا، مشرف میشیم عتبات، مشرف میشیم در مدینه، با چه ادبیاتی، با چه کلامی، با چه بیانی. میفرماین یه رابطه قلبی و یک رابطه دلی وجود داره که این رابطه قلبی و دلی یه قاعده کلی نداره، برای هر کسی نسخه اختصاصی خودش. رابطه قلبی رو هر کسی، خدای متعال یه شرایطی برش رقم میزنه، یه اتفاقی میفته که این سیمش وصل میشه. این رو دیگه نمیشه گفت فلان کار رو بکن یا فلان زیارتنامه رو بخون یا فلان اتفاق بیفته. اون بنده خدا که کشف شد در مکاشفه بزرگان که هر وقت وارد بر کربلای امام حسین علیه السلام میشه، خطاب به حضرت سید الشهدا عرض سلام میکنه، حضرت به او جواب میده، جواب سلامش رو میده. وقتی از او سوال میکنن که چطور شد که این اتفاق افتاد برای تو، عرض میکنه که یک شبی میخواستم بیام برای زیارت امام حسین، در شبهای جمعه من پدر و مادر پیری دارم، یک جمعه مادرم رو می آوردم، یک جمعه پدرم، در یک شب جمعه هر دو با هم دیگه دلشان هوای زیارت امام حسین رو کرد. یک مرکبم بیشتر نداشتم، سختم بود که با یک مرکب دو نفر رو بیارم. یک کدام از پدر مادرم رو سوار مرکبم کردم، اون دیگری رو خودم مرکبش شدم و او رو بر دوش گرفتم و آوردم برای زیارت امام حسین. وقتی که حضرت این حالت و این وضعیت مرا دید، من سلام کردم، به من جواب داد. و از اون روز تا حالا من هر وقت کربلا مشرف میشم، به احترام اون خدمتی که به پدر مادرم کردم به من جواب داد. یه نحوه زیارت، این یک نحوه اونس که انسان میتونه یه قاعده ای رو خودش کشف کنه. هر کسی میتونه یه قاعده ای رو برای زیارت بگرده در وجود خودش، یه سیمی رو پیدا بکنه، یه ارتباطی، یه قاعده وصلی ایجاد بکنه. یه روش دیگری وجود داره، یک زیارت قاعده منده، یک زیارت مبنامنده و یک زیارتیه که اهل بیت به ما قاعده دادن، گفتن همه از این قاعده میتونید استفاده بکنید و با ما ارتباط برقرار بکنید. اون هم زیاراتی که وارد شدن از ناحیه و لسان خود اهل بیت. علت ظاهر بهترین زیارت، کاملترین، جامعترین، متقنترین، مستندترین زیارت، زیارت جامعه کبیر است که از ناحیه مقدسه امام هادی علیه السلام انشاء شده. این زیارت خیلی از بزرگان همه عتبات و همه مشاهد مشرفه ای رو که حضور پیدا می کردن رو با زیارت جامعه کبیره زیارت می کردن اون امام رو. در زیارت جامعه کبیره تقریبا من برشماری کردم بیش از 400 ویژگی برای امام معصوم بیان میشه. بیش از 400 ویژگی برای امام بیان میشه. بعد اهل بیت میگن که میخواید بیاید بشینید با ما انس بگیرید دیگه، میهمان ما میخواید بشید. خب میایید میهمانی، میخواید با ما شروع کنید حرف زدن. ما یه ادبیاتی داریم، یه لسانی داریم، این ادبیات ماست. شما با این زبان با ما ارتباط برقرار بکنید، با این زبان با ما حرف بزنید. ما گاهی وقتا دوستان شاید غفلت میکنیم، زیارت رو به نیت ثواب میخونیم. خود نفس قرائت زیارت ثواب داره، نفس قرائت زیارت، ولی فلسفه وجودی این زیارت نامه برای ثواب بردن نیست. ثوابم داره، ولی اصل فلسفه وجودی زیارت نامه برای ارتباطه. ما این کلماتی رو که داریم میخونیم برای ارتباط برقرار کردنه. من امروز صبح در یک مجلسی عرض کردم که مثلا اگر به ما یک کتاب قصه یا داستانی بدن، بگن این کتاب قصه یا داستان رو بخونید، 20 صفحه، 30 صفحه، 40 صفحه، یه ساعت، نیم ساعت، این کتاب قصه رو که خوندیم، بعد از ما سوال میکنن که محتوای کتاب چی بود، شروع میکنیم توضیح دادن، میگیم که داستان این بود، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، این اتفاق میخ. حالا اگر بعد از اتمام زیارت از ما بپرسن قصه این زیارت چی بود، اولش چطور شد، بعد چه اتفاق افتاد، بعد چه اتفاق، بعد چه اتفاق، یه قدری خودمان برامون ابهام داره که ما یه سری کلماتی رو استعمال کردیم ولی خیلی متوجه نشدیم که از کجا شروع کردیم، به کجا ختمش کردیم، اون فراز و فرودش چه اتفاقی افتاد، بعد ما دقیقا چه نتیجه آخرش میخواستیم بگیریم و چه جنبندهی میخواستیم بکنیم. زیارت ها مثل قرائت قرآنه. برای قرآن گفته شده اقرأ ورقه، داری با خدا حرف میزنی. چون برای حرف زدن با خدا و اینکه فرکانس ارتباطی شما به مستوای کلام الهی برسه، اقرأ ورقه، بخوان و بالا بیا، بخوان و بالا بیا، بخوان و بالا بیا، تا وقتی که این ارتباط برقرار بشه. میگه تا اونجایی قرائت قرآنتون رو ادامه بدید که احساس بکنید پژواک صداتون داره به خودتون برمیگرده. اگه یه حسی کردید که قرآن یه لبیکی به شما گفته، یه جوابی به شما داده، قرائت شما ارتباطش برقرار شده. در زیارات هم همینطوره. وقتی انسان زیارت رو شروع میکنه خوندن، فراز اول رو میخونه، فراز دوم رو میخونه، هی یه پله بالا میاد، هی یه پله بالا میاد، یه پله بالا میاد. امام رضا علیه السلام فرمودن که رابطه ما و شما مثل رابطه نجوم ستارگان با اهل زمینه. شما یه نوری از دور میبینید از ما، ولی اونجاییم ما، یه کاری کنید به اونجا برسید و این برای شما امکان پذیره. این در روایت امام رضا علیه السلام است. این که ما میریم مهمان حضرت میشیم، خب به ما گفتن ما از شما پذیرایی میکنیم، میزبانی میکنیم از شما، ولی وقتی حضور پیدا میکنید بخوانید و بالا بیایید. اینکه در بد و ورود میگیم که اشهد و انک تسمع و کلامی تشهد و مقامی ترد سلامی، یعنی ما صادقیم در این اذن دخول که واقعا شهادت میدیم که آقا جان تو مرا میبینی، واقعا شهادت میدیم که حرف مرا میشنوی، واقعا شهادت میدیم که سلام مرا جواب میدی، با من ارتباط برقرار میکنی و من با تو انس میگیرم در این حرم، در این حریم با تو انس میگیرم. امام هادی علیه السلام فرمود که میخواید ارتباط قاعدمند با اهل بیت برقرار بکنید، این ارتباط رو با زیارت جامعه برقرار بکنید. زیارت جامعه کوتاه ترین راه برای ارتباط با اهل بیت و مطمئن ترین راه. انسان از این راه و از این طریق به سرعت و میانبر اون ارتباطش با اهل بیت برقرار میشه. چون شما کسی رو که میخوای باش ارتباط برقرار بکنی باید بشناسیش، تا نشناسیش نمیتونی باش حرف بزنی. اول او خودش رو به ما معرفی میکنه که من چه کسی هستم و تو چطور میبایستی با من ارتباط برقرار بکنی. بعد این در زیارت جامعه آمده، این در خاطرات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ذکر شده که امام 15 سال در نجف مشرف بودن، هر روز میرفتن برای زیارت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و زیارت جامعه سرپا میخوندن. حتی روزهایی که طوفانی و باد و بارون و شرایط خاص بوده باز هم گفتن که امام میرفته و در حرم حضور پیدا میکرده و این زیارت جامعه رو به جا می آورد. این میراث فوق العاده ارزشمند امام هادی علیه السلام در این روز ولادتی امام هادی، انشاءالله حضرت یه عنایتی بکنن ما بتونیم از این دریای معارفی که امام هادی علیه السلام برای ما به ودیعه گذاشتن بتونیم استفاده بکنیم، بهره ببریم و از این گنجینه معارف اهل بیت با این کلید مطمئنی که امام هادی در اختیار ما گذاشتن بتونیم به این گنجینه عظیم دسترسی پیدا بکنیم و خیر دنیا و آخرت برای همه ما انشاءالله رقم بخوره در این ارتباطی که با اهل بیت برقرار میشه. این یک بخش از عرایض بنده نسبت به مناسبت امروز. یه چند جمله‌ای هم نسبت به مناسبت عید قدیر که در پیش داریم. یه صلوات عنایت بفرمایید. دوستان در روایات خیلی تأکید شده بر برگزاری عید و عید گرفتن و جشن گرفتن در روز قدیر. ما وقتی به اون میگن که یه روزی عیده، اون تصوری که از عید داریم، این تصور عمومی و متعارف، به این که مثلا ما عید میگیریم، هدیه میدیم، جشن میگیریم، اطعام میکنیم، عازم بندی میکنیم، خونه تکونی میکنیم، هدیه میدیم، این کارا رو که انجام میفرمون عیده. واقعا عید قدیر را عید بگیرید، یعنی یک کلمه ما گفتن واقعا عید باشه، نه فقط مثل یک جشن خیلی معمولی. اون روز بهترین غذا رو برای خودتون و برای دیگران مهیا بکنید، بهترین هدایا رو به اطرافیانتون بدید، حتما به بچه هاتون هدیه بدید، حتما به همسرانتون هدیه بدید، حتما به نزدیکانتون هدیه بدید، لطف کنید، بذل کنید، بخشش بکنید، بخشش فوق العاده. بعد ثواب هایی براش ذکر شده که محیر العقوله، واقعا محیر العقوله. میگن اگر یک نفر رو اطعام کردید در روز قدیر، یه پرس غذا به یک کسی دادید، که ان این که شما 124,000 پیامبر رو اطعام کرده باشید. اطعام یک نفر در قدیر معادل با اطعام 124,000 پیامبره. انگار سفره پهن کردی، 124,000 پیامبر رو دعوت کردی، معادل چند صد سفر حجه، معادل چند صد سفر عمره است، معادل چقدر زیارت کربلاست. این اکرامی که انسان در روز قدیر هی علت دوام این اجر و مزد و پاداش ها ذکر میشه که ما در قدیر سنگ تمام بذاریم، که در قدیر کم نذاریم، تمام تلاشمون رو برای این معنا به کار ببندیم. عرضم به حضورتون، ما به قول مرحوم علامه امینی نقل کردن، علامه امینی صاحب کتاب القدیره، 10 جلد کتاب القدیر نوشتن، 10 جلد کتاب راجب واقعه قدیر، 10 جلد کتاب علامه امینی نوشته، به 40-50 کشور دنیا سفر کرده او زمان ایشان، که همه منابعی که در رابطه با واقعه قدیر وجود داره، از روایات، از قصه، از داستان، از اسامی افرادی که بودن، همه رو از همه کتابخونه‌های دنیا، ایشان همه کتابخونه‌های معتبر دنیا رو رفته دیده، همه مسائل مربوط به واقعه قدیر رو در کتاب القدیر جمع کرده. هر چی شعر هست، هر چی قصه هست، هر چی روایت هست، هر چی نقل قول شده در این رابطه. بعد علامه امینی گفت که یک کسی از این برادران اهل سنت گفت که این که توی محرم سینه میزنید که خب ناراحتید سینه میزنید، زنجیر میزنید خب بازم خیلی ناراحت هستید زنجیر میزنید مثلا به سر و سینه، بعد اینکه یه تبلای کوچیکی دارید این تبلا رو هم میزنید خب اینم بازم تا حدی، ولی اینکه اخیراً یه دهلای خیلی بزرگ میارید، خیلی بزرگن، بعد این رو که میزنید اصلا زمین تکون میخوره و خلاصه لرزه به تن همه میفته، صداش تا کجا میره، این رو برای چی میزنید دیگه؟ بعد این رو به شوخی یا جدی علامه امینی گفته باشن که خب ما یه تجربه ای داریم، ما یه اشتباهی کردیم در قدیر دهل نزدیم، یه عده منکر قدیر شدن، برای این که یه عده منکر کربلا نشن بعد بگن کی چنین اتفاقی افتاد، کی میگه این طور شد اون طور شد، یه کاری کردیم که هی خلاصه هر چی لازم باشه اتفاق بیفته که این فراموش نشه. این واقع ما نسبت به قدیر کمکاری کردیم، نسبت به قدیر کوتاهی کردیم. قدیر دوستان بعثت ثانیه و بعثت کامله. ما یه بعثت اول داریم که اقرأ بسم ربک الذی خلق، اون بعثت اوله. یه بعثت دوم داریم، این بعثت دوم تکامل یافته بعثت اوله. اینجا به پیامبر گفته میشه امتداد بعثت اول، اعلان بکن که الیوم اکملت لکم دینکم، این دین اینجا کامل شد. پیامبر تو مبعوث شدی برای این لحظه، اگر این لحظه رو وظیفه بعثتت رو انجام ندی، اون بعثت اولم از خاصیت میفته، اون حقیقت بعثت اول از بین میره. این قدیر بعثت دومه. این که پیامبر اعلان بکنه رو در روی مردم که مردم من کنت مولا فهذا علی مولا، مردم اون روز من خودم رو معرفی کردم به شما به اذن الله، اون روزی که شما مرا قبول نداشتید، هنوز مرا باور نکرده بودید، من اعلان کردم به شما، حالا با یه فراز و نشیبی شما مرا بعد از 23 سال 13 سال در مکه 10 سال در مدینه پذیرفتید، حالا من پیش شما شأن دارم، منزلت دارم، جایگاه دارم، احترام دارم، همه تایید کردن. خب حالا این علی ابن ابی طالب دستش در دست من و دست من در دست خدا و دست امیر المؤمنین در دست خدا، بیایید با این ید الله بیعت بکنید، ارتباط برقرار بکنید. و به تعبیر زیبای اون عالم بزرگوار که فرمود در قدیر اتفاقی که افتاد یک رونمایی بود، یک اعلان بود، یک نسب نبود، فی الواقع نسبی نبود که بگیم پیامبر مثلا حالا گشته ببینه که چه کسی ویژگی هایی رو داره نسبش کنه، نسب اتفاق افتاده بود از جانب خدای متعال. پیامبر اعلان کرد این رو، لذا فرمودن که در غدیر نسبی نشد که در سقیفه بخواد عزلی اتفاق بیفته. عزل جای اتفاق میفته که شما نسب کرده باشید. شما نسبی نکردید، خدا نسب کرد، شما اعلان کردید، رونمایی کردید از این نسب الهی، اعلان کردید که خدای متعال اینطور مقرر کرده که من کنت مولا فهادا علی مولا. نظام رسالت و نظام بعثت کامل شد. این یک اتفاق که اتفاق افتاد، به ثمر رسید و پیامبر به رسالتش عمل کرد. حالا مرحله دوم عمل مردم به رسالتشون بود. مردم اینجا میبایستی، اون امت نبوی باید ارتقا پیدا میکرد به امت علوی. امت علوی تکامل یافته امت نبویه، امت ولایی تکامل یافته امت رسول اللهه. این تکامل یافتگی میبایستی اتفاق میافتاد در اون ارتباطی که بین المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این ولایت ارضی و این ولایت قلبی و این ولایت دلی بایستی گره میخورد. ولایت طولیه اتفاق افتاد، این حبل الله برقرار شد، این ارتباط بین آسمان و زمین آمد پایین. ولیکن برای چنگ زدن به این حبل الله و برای تمسک به این حبل الله لازمش این بود دلهای مؤمنین به هم گره بخوره بر مدار ولایت، و این ولایت جمعی و این جماعت مؤمنین شکل بگیره تا این ارتباط به حبل الله برقرار بشه. فرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا. این جمیعا فی الواقع جاش کجاست؟ جاش قبل از حبل الله، یعنی اینجوری باید خونده بشه، و اعتصموا جمیعا به حبل الله. این جمیعا چون حاله برای و اعتصموا، اعتصموا حال کونکم جمیعا، تا بتونید به حبل الله این ارتباط رو برقرار بکنید، و الا این ارتباط برقرار نمیشه. این جمیعا فقط امکان پذیره، دلاتون باید به هم گره بخوره، این ارتباط قلبیه باید ایجاد بشه. اگر این ارتباط قلبیه و این ولایت بین مؤمنین ایجاد شد، این بعثت دوم رو بیعت کردید و قبول کردید، یعنی فی الواقع بعضی ها میگن این بیعت با امیرالمؤمنین بود، نه خیر، بیعت با پیامبر بود فی الواقع، امتداد بیعت با پیامبر بود. کسی که اون روز تن نداد به این بیعت حقیقتن و قلبن، این فی الواقع نقض بیعت قبلی خودش رو کرده، تثبیت بیعت قبلی خودش رو انجام نداده. کسی که اون روز بیعت کرد و به ندای پیامبر پاسخ مثبت داد، اون بیعت اولیش رو امضا کرده، مهر بیعت اولی خودش رو زده و پذیرفته که من اون بیعت اولی خودم رو برش ثابت قدم و پایدارم و بر این بیعت استوارم و ادامه میدم این جریان بیعت رو. و فی الواقع ما نسبت به این قضیه اونطور که باید و شاید، دوستان غدیر دانشگاه یک منظومه است، حتی مدرسه نبوی بخشی از دانشگاه غدیره، مدرسه علوی بخشی از دانشگاه غدیره، مدرسه فاطمی بخشی از دانشگاه غدیره، مدرسه حسنی و مدرسه حسینی بخشی از دانشگاه غدیره. اینها کلاس های دانشگاه غدیر هستند برای طول تاریخ. دیگه دانشگاه غدیر رو تأسیس کرد نظام خلقت برای اینکه تا وقتی قیامت به پا میشه این دانشگاه خوراک علمی جامعه رو تأمین میکنه، این دانشگاه استاد و راهنمای جامعه رو تأمین میکنه، این دانشگاه رسالت هدایت جامعه رو به عهده داره. یک دانشگاه بزرگی تأسیس شد که مردم ذیل این جایگاه عظیم معارف الهی و در ذیل این جایگاه بینش و معرفت سیرورت حیات خودشون رو داشته باشن. لذا لازمش اینه که ما در طول ایام سالمون هر روز برای این دانشگاه کلاس هایی برگزار بکنیم، جلساتی بگیریم، درس های این دانشگاه رو با خودمان مرور بکنیم. همانطور که سنگ بنای فوق العاده ای نظام اهل بیت و نظام تشیع پایه‌ریزی کردن در حفظ فرهنگ عاشورا و حقیقت عاشورا، با برگزاری مجالس روزه، با برگزاری مجالس اهل بیت، ای کاش ما از 1000 سال قبل این مجالس ولایت رو، مجالس غدیر رو در طول سال به تعبیر امروزی ها، اگر ما مجلس امام حسین رو داریم با تم عزاداری و با تم ذکر و توسل برگزار میکنیم، مجلس غدیر با تم عیده، با تم جشن و سرور برگزار میشه. یعنی جلسه جلسه فرحه، جلسه جلسه شادیه، جلسه سروره، جلسه حبه، جلسه وده، جلسه عشقه، جلسه اظهار ارادته، جلسه معرفته. شروع کنیم معرفت رو کسب کردن. ما اگر بخوایم ولایت امیرالمؤمنین رو خوب بشناسیم، باید ولایت پیامبر رو خوب بشناسیم. اگر بخوایم ولایت پیامبر رو خوب بشناسیم، باید ولایت خدا رو خوب بشناسیم. این مجالس ولایت میتونست که یک درس فوق العاده و یک مدرسه فوق العاده ای باشه برای شناخت ولایت خدا، برای شناخت ولایت بیشتر پیامبر، شناخت ولایت امیرالمؤمنین، شناخت ولایت اهل بیت، شناخت ولایت جانشینان اهل بیت. پر معارفه. یعنی عرض میکنم معارف عاشورا که 1400 ساله ما راجع به عاشورا داریم بحث میکنیم، بحثش تمومی هم نداره. هر بار هی داریم از یک زاویه جدیدی به این موضوع میپردازیم. اگر بخوام مقایسه بکنم عاشورا رو، مدرسه عاشورا رو با مدرسه غدیر، 1 به 100. اینقدر مدرسه غدیر پر محتواست، پر معرفته، پر ظرفیته، به لحاظ تربیت، به لحاظ اقتصاد، به لحاظ فرهنگ، به لحاظ هنر، به لحاظ جامعه، به لحاظ خانواده، به لحاظ ارتباطات انسانی و ارتباطات اجتماعی، پر محتواست. ولی متاسفانه ما یک غفلت تاریخی عجیبی اینجا صورت گرفته و در یک مثلا ایام محدودی، مثلا در روز غدیر، شب غدیر، در یکی دو روز قبل و بعدش اکتفا کردیم به این معنا. حد اقلش این 1 دهه بین عید قربان تا عید غدیر، این حد اقلش دیگه، مثل اون دهه محرم، حد اقلش این 1 دهه رو کم کم این رو توسعش بدیم. اصلا این که ما به نیت غدیر، بعضی تلقیش اینه که میگن در روز عید غدیر مثلا اطعام بدید اینقدر ثواب، اینقدر چی، این مراد خود اون روز مشخص عید غدیر نیست، یعنی به نیت غدیر، به حقیقت غدیر، این اطعام، این سفره به نیت امیرالمؤمنین و به حقیقت امیرالمؤمنین داده بشه، این اتفاق باید بیفته. این رو همه ما، همه اهل بیتی ها، همه شیعیان، همه دلدادگان به امیرالمؤمنین، به اهل بیت تلاش بکنیم، هر کدوم ما در حد وسع و توان خودش این معنا رو احیا بکنیم، در زندگی خودمان فوق العاده برکات اهل بیت ساری و جاری میشه، علمش رو برداریم، شبهای جمعه جلسات ولایت بگیریم در مساجدمون، در منازلمون، به برکت اهل بیت، به برکت امیرالمؤمنین مجلس تشکیل بدیم. روزه و گریه و اینا هم نمیخواد، عرض کردم اصلا غدیر محتواش محتوای عیده، محتوای جشن و سرور و شادی و نشاط آوره. اون برکات ذکر و توسل امام حسین هم سر جای خودش، اون هم به طور طبیعی ما دیگه نیاز نیست که اشاره بکنیم که چه توازنی میتونه بین این اتفاق که بگن آقا شیعیان فقط بلدن گریه کنن، فقط بلدن مجلس عزا بگیرن. شیعیان بله، اون که ما هرچی گریه بکنیم، هرچی هم خلاصه به سر و رومون بزنیم، ذره از اونچه که از حق حضرت سید و شهدا به گردن هست نسبت به ما اداش نمیتونیم بکنیم، اون که روشنه. ولیکن شیعه این ظرفیتش نباید مخفول بمانه. این ظرفیت قدیر دوستان، ظرفیت انتظاره. حقیقت قدیر حقیقت انتظاره. به اندازه ای که قدیر احیا میشه، ما در طی مسافت دوره ظهور مسافتی رو که طی میکنیم کوتاه‌تره. به اندازه ای که نسبت به قدیر غفلت میکنیم، دوره ظهورم طولانی تر میشه. هرچه ارادت داریم به امام زمان، هرچه ارادت داریم که بخوایم زودتر این ملاقات و این ارتباط برقرار بشه، این اتصال قدیری خودمون رو، اون بیعت خودمون رو با ولایت، اون حقیقت ارتباط ولایی خودمون رو، یعنی فی الواقع ای بگیم آقا انتظار الفرج افضل العباده، انتظار الفرج بسیار خوب، انتظار فرج چطور افضل العباده؟ خب بیعت کنید با امام زمان، یه بیعت حقیقی، خب بیعت با امیرالمومنین، اتصال با امیرالمومنین، این میشه همون بیعتی که باید اتفاق بیفته. این اتفاق بیفته، این میشه انتظار الفرج افضل العباده. این که قدیر افضل العباده است، بهترین عبادت گرامی داشته قدیر، به خاطر اون جریان بیعتیه. اکرام مؤمنین خیلی مهمه، اطعام خیلی مهمه، هدیه دادن خیلی مهمه، مهمتر از اینها گره خوردن دلها به هم دیگه است. مهمترین هدیه قدیر گره خوردن قلوب به هم دیگه است. دلی رو که از دل دیگری قطع شده، اینو به هم گره بزنید. کسی با کسی قهره، ارتباطشون رو با هم برقرار کنید. بگید شما شیعه امیرالمومنینید؟ شما دلاتون به امیرالمومنین گره خورده؟ میگن آقا دو شیء مساوی با یک شیء، باید با همدیگه مساوی بشن. مگر میشه شما دوتاتون امیرالمومنین رو دوست داشته باشید بعد همدیگه رو دوست نداشته باشید؟ امکان نداره. وقتی دوتاتون حب واقعی به امیرالمومنین دارید، قهرن به همدیگه حب دارید، قهرن این اتصالتون با همدیگه برقرار میشه، قهرن این ارتباطتون با همدیگه برقرار میشه. یعنی اگر میخوایم دل امیرالمومنین رو شاد بکنیم، یه وقت میگیم که آقا جان من اینقدر اطعام کردم برای شما، آقا میگه باریکلا. بگم اینقدر هدیه دادم به نیت شما، آقا میگه باریکلا. بگم آقا جان من اینقدر دل به دست آوردم به نیت شما، من اینقدر دل گره زدم به نیت شما، اینقدر اون خلاصه حلقه وصل شدم و این اتصالات و ارتباطات رو برقرار کردم به نیت شما. حضرت میگه یه جای خرج کنید به نیت ما، دعوتی بدید برای اتصاله، هزینه بکنید. یه وقتی شما دعوتی میدید شکم یه کسی رو میخواید پر بکنید، یه وقت دعوتی میدید دل یه کسی رو میخواید سیر کنید، دعوتی بدید دل افراد رو سیر کنید، مهمتر از اینه که شکمشون رو سیر بکنید، دعوتی بدید دلشون رو به هم وصل بکنید، دعوت حب، دعوت حبی بدید، دعوت اتصالی بدید، دعوت قربی بدید، دعوت پیوند بزنید. ای با او قهره، ای با او رابطه نداره، ای از یکی مکدر شده، دعوتی بدید ارتباط برقرار بکنید، سفره بذارید برای این حب. ای باباه با ای پسرش، ای برادره با خواهرش، ای برادر با او برادرش، ای همسایه با او همسایه، این ارزم به حضور شما ای رفیق با او رفیق، این دوست با اون دوست. وقتی که امیرالمؤمنین ببینه که موجی از محبان امیرالمؤمنین دلاشون به هم دیگه گره خورده، با هم یا علی میگن، این ارتباط قلبیشون و دلیشون با هم دیگه برقراره، میشه اون پیونده، اون حبه، اون بیعته. انشاءالله تلاش بکنیم این جریان رو، این جریان رو ایجاد بکنیم. هر کسی یه علمی رو برداره در حد وسع و بضاعت خودش. دوستان روضه ابا عبدالله همینجوری شروع شد، یه نفر یه نفر، یه خونه یه خونه، یه نفر یه نفر، یه خونه یه خونه. گاهی وقتا شده بوده که مثلا فقط خود صاحب خونه بوده، دیگه هیچ نفر دومی هم نبوده تو مجلس، یه مثلا مداح و روزه‌خوان بوده و صاحب مجلس، گفتن همین هم که باشه علم امام حسین رو بالا نگه دارید، چراغ مجلس امام حسین رو روشن نگه دارید، غدیر رو همینطور احیا بکنیم. یه نفر یه نفر، یه مجلس یه مجلس، یه خونه یه خونه، یه مسجد یه مسجد، همین رو توسعه بدیم با همین فرهنگ و با همین مبنا. انشاءالله که خدا بهتون جزای خیر بده، این رو توسل بکنیم به امیرالمومنین توفیق بده و ما بتونیم بر همین منهج و بر همین مشی امیرالمومنین انشاءالله سیر بکنیم. و انشاءالله که حضرت دست همه ما رو در دنیا و انشاءالله همه ما توفیق زیارت نجف امیرالمومنین نصیب بشد و انشاءالله در آخرت هم انشاءالله حضرت امیرالمومنین دستگیر همه ما باشه در اون لحظه سخت قبر و قیامت. به محضر حضرت صلواتی هدیه بفرمایید.